أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بخش از قسم چهارم حرمت حجاب و حجر بود. در حدود 27 و 28 مورد از موارد قسم چهارم رو در کتاب های فقهی مخصوصا مکاسب مرحوم شیخ انصاری برشمردن که اینها جزء مکاسب محرم است. حجاء مؤمن در بحث دیروز گذشت و حجر مؤمن یعنی فحش دادن به مؤمن امروز مطرح است. اونچه را که در مکاسب محرم مطرح است همین دو حیثیت است که تکلیفاً حرام و وضعاً باطل. بحث‌های کلامی و تفسیری موضع خاص خودش دارد و بحث تکلیفی محض هم در مسئله قضا و شهادات و بحث عدالت مطرح است. اونجا که میگوین قاضی و شاهد باید عادل باشن، اونجا میشمارن چه چیزهایی مانع عدالت است. معاصی کبیره را در کتاب قضا و شهادت اشاره میکنن، اونجا فقط بحثای تکلیفی رو مطرح میکنن. در مکاسب محرمه گذشته از بحث تکلیفی بحث وضعی را مطرح میکنن که هر گونه درآمدی در مقابل این کار محرم حرام است و این گونه کسب ها باطل است. بحث های کلامی و تفسیری موضع خاص خودش دارد. بر تقدیر مورد 27 حجای مؤمن بود و مورد 28 که آخرین مورد است حجر مؤمن است، یعنی فحش دادن. و محور اصلی طرح این مسائل در مکاسب محرمه همون حکم وضعی است، یعنی برای اثبات بطلان این گونه از دادستدها و حرمت این گونه درآمدها، وگرنه صرف حکم تکلیفیش در مسئله قضا و شهادات مطرح است و همچنین در مسئله عدالت امام جمعه و جماعت مطرح است. در این که حجم مؤمن حرام است و همچنین حجر و فحش دادن مؤمن حرام است، ادله چهارگانه تطابق دارند که عند تحلیل بازگشت این چهار دلیل به دو دلیل است، یعنی اجماع از اون جهت که مدرکی است به کتاب و سنت برمیگردد، اگر هم مدرکی نبود به سنت برمیگشت. در اینجا اصلا اجماعی که حجت باشد وجود ندارد چون مدرکی است و روایات هم غالبا ریشه قرآنی دارد. اونجا که همزه و لمزه تحریم شده است، حامز و لامز به ویل جهنم تهدید شدند و مانند آن، غیبت تحریم شده است، مسخره کردن تحریم شده است، لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء لا یغتب بعضكم من بعض ویل لكل همزه لمزه و مانند مطرح شده است. با بود این همه آیات، روایاتی که در ضمن این آیات هست تفسیر و شرح همین آیات را همراه دارد. البته اگر آیه مطلق یا عام بود، خصوصیت یا قیدی که از روایات استفاده می شود حجت خاص خود را به همراه دارد و برهان عقلی هم تام است. پس عقل است و وحی. برای اثبات حرمت این گونه از امور، حرمت تکلیفی خیلی معونه لازم نیست. عمده آن است که هر گونه درآمدی که از این راه کسب بشود حرام است و خود این گونه اکتساب باطل است، خواه به صورت اجاره باشد، خواه به صورت جعاله باشد، خواه به صورت تشویق باشد. هر گونه درآمدی در مقابل این کارها محرم است. او اگر بداند که این اعانت بر اسم است، حق خرید این را هم ندارد، منتها نمی داند. بعد از خوند خریدن می فهمد به این که در این روزنامه حیثیت کسی حق شده است. خب اون چی که مهم است آن است که ما همیشه بحث های فقهیمون را زیر اشراف و اصول باید ببینید. این هم روشن است. و فقه و اصول را زیر اشراف کلام باید ببینید و کلام را زیر اشراف تفسیر باید ببینید. اون که کل و نگر نیست توان فتوای ناب در مسائل جزئی را هم ندارد. حالا شما نقشه نظام اسلامی و امت اسلامی و جامعه اسلامی رو از دور بررسی کنید، ببینید با اون کلان نگری حق با مقدس اردبیلیست یا حق با صاحب جواهره. در بحث غیبت به عرضتون رسید که مرحوم مقدس اردبیلی فتواش اینه که غیبت غیر شیعه هم حرام است. هر کس مسلمان بود ریختن آبروی او حرامه. یه وقت هست که تقابل هست، جنگ هست، او یه حساب خاص خودش داره. وگرنه اگر کسی مسلمان بود و در حوزه اسلامی به سر برد و در پناه دولت اسلامی است، جزء شهروندان حکومت اسلامی است، این همونطور که جانش محترم است، مالش محترم است، ارزش هم محترم است. همونطوری که نمیشود به خون او تعدی کرد، به مال او تعدی کرد، به ارز و آبرو هم نمیشه تعدی کرد. یه وقت شما مشکل مسئله کلامی دارید، عقیده کسی را میخواد نقد کنید، این تا قیام قیامت این حکم جایز است. شما با علم کار دارید، با عقیده کار دارید، با شخص کار ندارید. که شما تا قیامت هم میتواند بگوید سقیفه کار باطلی بود، نتیجه سقیفه کار باطلی بود، خانشین کردن معصوم کار باطلی بود، بیان الغیب بود، علی خلیفه است، این بیان الرشد است تا یوم القیامه. این بحث های کلامی این باید باشه. اما یه وقت از یک کسی که حالا حق برای او روشن نشد و دچار اشتباه شده، یک گرایش خاصی پیدا کرد، این شخص را بخواهید مسلوب الحیثیه بکنید، آبرویش ببرید، این جایز نیست. مستثنیات غیبت، هرچه که برای دیگران تجویز کرده نسبت به این هم جایز. مستثنیات غیبت حکم خاص خودش دارد. وگرنه اگر کسی در نظام اسلامی جز شهروند این نظام بود، همونطوری که جانش محترم است، مالش محترم است، آبروش هم محترمه. نظر مرحوم مقدس اردبیلی اینه که این ادله دو طایف است. بعضی از این ادله با ناس کار دارد که شما آبروی مردم نبرید، چه این که بعضی از این ادله اصلا متعلقش ذکر نشده و حسب متعلقم دلیل عمومه. ویل لکل همزه لمزه، نسبت به کی همز و لمز داشته باشید که نفرمود. فرمود هر عیب جوی، هر حجب کننده، هر طنز زننده، این وای برو. خب یا نه، اگر متعلق ذکر شده است مسلم ذکر شده است. خب مسلم شامل اونها میشود، احکام اسلام بر اونها بارست به حسب ظاهر. این یه فرمایش. فرمایش دیگری که مقدس اردبیلی دارند این است که اگر در اون خطبه نورانی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که هر که مسلمان است دم او و مال او و ارز او محرم است و ارز او و مال او مثل دم اوست، این شامل هر مسلمانی خواهد شد. در تأیید فرمایش مقدس اردبیلی آیه سوره ممتحن است. آیه سوره ممتحن این است که اساس اسلام برای زندگی مسالمت آمیز و تفاهم و مانند آن است. می فرماید به این که کفاری که کاری با شما نداشتن در تبعید، در زندان، در براندازی، در تحقیر اسلام و مسلمین هیچ تلاش و کوششی نکردن، کاری با شما نداشتن، شما هم کاری با اونها نداشته باشید یک، بلکه نسبت به اونها مهربان و عادل و مقصد باشید دو، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم یا لم یخرجوکم ان تبروهم، خدا نهی نمی کند شما را از نسبت به کفاری که کاری با شما نداشتن نسبت به اونها برونیکی اعمال کنید، بلکه در ذیل فرمود به این که ان تبرو الیهم به تقسطوا ان الله یحب المقسطین، بلکه در ذیل اشاره دارد میگه اگه نسبت به اینها قسط و عدل را اعمال بکنید محبوب خدایید. خب این آیه سوره ممتحنه پیامش این است که شما نسبت به کفاری که کاری با شما ندارن عادلانه رفتار کنید، مقسطانه رفتار کنید و خدا نهی نمی کند. خب اگر فضای حکومت اسلامی فضای مسالمت است و حفظ آبروی هر شهروندی است، اونگاه این سیاست میشه سیاست قدسی. نقد مرحوم صاحب جواهر بر مرحوم مقدس اردبیلی دیگه وارد نیست. مرحوم صاحب جواهر بعد از این فرمایش مقدس اردبیلی رو نقل بکند که ایشون فرمود غیبت مخالفین یعنی اهل سنت حرام است، همون شاید شدت تورع و تقدس ایشون باعث شده است که این فتوا را دادن. یعنی این فتوا بوی قداست می دهد نه بوی تحقیق. به صاحب جواهر باید عرض کرد نخیر، بوی قداست محققانه می دهد و سیاست یک کشور هم سیاست قدسی می کند. بالاخره اینها در پناه شما حکومت اسلامی هست. اگر یک نظامی نظام اسلامی بود و شهروندان در پناه این حکومت اسلامی بودند، باید همونطور که جانشون محترم است، مالشون محترم است، آبروشون هم محترم باشد. شما غیبت و تهمت و حدک حیثیت و حجب و حجر و تجویز بکنید در چنین کشوری وقت میشه گفت اتحد و اتحد، در چنین کشوری میشه گفت وعتصم و حبل الله جمیعا، در این کشوری که فتواتون اینا رو اربن اربا کرده شما می توانید داعی وحدت داشته باشید. این سیاست میشه قدسی، نه تنها فتوای مقدس معابانه غیر محققانه است، این چنین نیست. این بیان صاحب جواهر رضوان الله که در بار مقدس اردبیلی این فرماد شاید شدت تقدس به تبرع ایشون باعث شده است که ایشون فتوا بدهند که نمی شود از مخالفین غیبت کرد، این درست نیست، بلکه این قداستشون محققانه است. اولا فقه را محترم می کند و سیاست را قدسی می کند. و اگر مرحوم صاحب جواهر کاری از مرحوم خواجه و علامه نقل کرد، اگر در قائله هلاکوی مغول و مرحوم خواجه و امثال خواجه، مرحوم علامه و امثال علامه گاهی فتوا دادن برای گونه درگیر بودن، اگر این طالبان پلید حمله میکرد به مرزهای شرقی ایران اسلامی، این نه برای اینکه سنی است، این برای اینکه مزدوری بیگانه بود، یه چند تیری هم از این طرف رفته، این نه برای اینکه او سنی است یا غربمون همسایه غربیمون اگه حمله کرده بود، نه برای اینکه او سنی است. سخن از تسنن و تشیع نیست، سخن از مزدوری بیگانه بودن است. بنابراین مرحوم صاحب جواهر هم فرمایش مقدس اردبیل رضوان الله را نقل میکند، میگوید که این یک سو هم رفتار مرحوم خواجه نصیر و علامه هلی را در اون فتنه مغول اینها اشاره میکند، از سوی دیگر میفهمون نه اون و نه این. بله اون یه حساب خاص خودش داره، ولی اساس کار همین است که مرحوم مقدس اردبیلی فتوا داده. کمونیست ها دو قسمه، مثلا همین فدایی ها اکثریت دارن اقلیت، این فدایان اقلیت رو اعدام کردن، زندان بردن، تبعید کردن و مانندان، چون اونها بناشون بر قیام مسلحانه بود، اما اکثریتشون مستأمنن، لذا دولت اسلامی اینا رو پناه داد، شغل میده، سمت میده، بسیار از اینها تو سر کارن. اون که مستأمن است میگه من قیام مسلحانه ندارم، فقط اشکال علمی دارم. خب از این اشکال علمی که تو آرام فرابونه و حکومت اسلام هم استقبال میکنه از اشکالات علمی، و این اشکالات علمی همیشه باعث پیروزی اسلام بود. اون بیان نورانی که از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله از کتاب شریف کشکولش نقل کردیم، در اذهان شریفتون باشد که سوال و جواب، اشکال و پاسخ به منزله زن و شوهرند، یکی مؤنث است به دیگری مذکر، اشکال مؤنث است به جواب مذکر، از این نکاح میمون معارف بلند متولد می شود. سوال و جواب اینه، اشکال و پاسخ اینه، مناظرات علمی اینه. فرمود از اون سؤال و مؤنث و جواب و مذکر، یعنی از نکاح اینها موارد مشروع فراوانی به دنیا می آورد. اما فضای علمی باشد دیگر، اگر فضای علمی باشد هم اون مستشکل و سائل محققانه نقد می کند، هم اون مجیب محققانه پاسخ می دهد، و از این نکاح میمون موارد فراوانی متولد می شود. اینا مثبتینن، میفرماد که مؤمنین شما کار نکنید، این مرافات ندارد که فرماد که مؤمنین با غیر مؤمن هم کار نکنید. لذا اون ادله که مخاطبش مؤمنن با آیه سوره ممتحنه که درگیر نیست. آیه سوره ممتحنه فرماد که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یظاهروکم یا لم یخرجوکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. همین آیه هم تو قانون اساسی آمده. ما سه تا وحدت تو قانون اساسی داریم، یه وحدت درون گروهی مربوط به حوزه اسلامی، یه وحدت با اهل کتاب داریم، یه وحدت با انسانها داریم، وحدت انسانی نه الهی. با هر انسانی ما متحدیم، مادامی که کاری با ما ندارد. این در قانون اساسی ما هم آمده است، این آیه سوره مالی ممتحنه. این آیه میفرماید کفاری که کاری با شما ندارن، شما با اونها زندگی مسالمت آمیز و مقسطانه و عادلانه داشته باشید، محبوب خدا هم هستید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خب اگر کسی خدای ناکرده به فکر براندازی است، برو به حسب ظاهر شیعه هم باشد با او برخورد کرد، جز انما جزاء الذين يحاربون الناس. بنابراین اون چارچوب کلان دید اسلامی که مبانی نظری اصولی و فقهی را هم تأمین می کند، یه زندگی مسالمت آمیز است. تو این فضا هر کس به فکر براندازی نبود، جان و مال و آبرو و محترمه، نه در روزنامه میشه او رو فحش داد، نه در پشت تریبون میشود حیثیت او رو سلب کرد و مانند اون. این از اون فرمایشات بلند مرحوم مقدس اردبیلی است. در کتاب شریف مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان که شرح ارشاد مرحوم اردبیلی مرحوم علامه هلی است، جزء جلد 18 جزء 8 صفحه 76 به بعد، اونجا که مرحوم علامه فرمود که یکی از متاجر محرمه و مکاسب محرمه هجاء مؤمنین است، مرحوم مقدس اردبیلی در صفحه 76 تا 78 این فرمایشات بلند را دارن که و ظاهر ان عموم ادله تحریم الغیب من الکتاب و سنه یشمل المؤمنین و غیرهم، برای اینکه این لایق تب بعضکم بعضا، یا مال همه مکلفین است یا مال مسلمینه، و اینا هم بالاخره مسلمانن. اون روایات نقل میکنند، بعد میفهمد به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کل المسلم علی المسلم حرام، دمه و ماله و ارزه و الغیبت و تناول الارز است، و از طرفی هم فقط جمع بینها و بین الدم بین الدم و المال، و قال صلی الله علیه و سلم لا تحاسد و لا تباغض و لا یقتب بعضکم بعضا بکون و عباد الله اخوانا. انس میگوید که وجود مبارک پیغمبر، نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرزی خطبه را اعلام شد، طوری اعلام شد که حتی اسمع العواطق فی بیوتها، اصرار کرد که حاضرین به غایبین برسانید، حتی زنهای تو خونه هم شنیدن که پیغمبر این روچی در اون سخنرانی چی فرمود. فرمود یا معشر من آمن بلسانهی ولم یؤمن بقلبه، ای کسانی که ظاهرن مسلمانید و قلبن اسلام را قبول ندارید، لا تغتاب المسلمین ولا تتبع عورتهم فإنه من تتبع عورت اخیه تتبع الله عورته و من یتبع الله عورته یفزه فی جوف بیته. آبرو دیگران نریزید، اگر آبرو دیگران ریختید خدا تو خونه شما هم که باشه آبرو شما رو میریزه. بعد میفرماد به بل جمله عموم و ادلت القیبه و خصوص و ذکر المسلم یدل علی التحریم مطلقا و ان ارز المسلم که دمهی و ماله فکما لا یجوز اخذ مال المخالف و غسله لا اخذ مال المخالف و غسله لا یجوز تناول ارزه الذی هو القیبه. و یکی بعد میفرماد ما الان تو مسئله فقهی بحث میکنیم، نه مسئله کلامی. مبادا وقتی کسی خیال بکنه حالا غیبت اینها جایزه، اینها سعادتمندند و اهل بهشتند، نه، اون مسئله کلامی سر جاش محفوظه و برای کسی ولایت ندارد معذب است. شما میخواید کار ربوبی انجام بدی، کار خدایی بکنی تو دنیا، یا کار بندگی بکنی؟ اگر مدعی ربوبیت حساب دیگه است، کار رب العالمین را بر رب العالمین واگذار کنید در قیامه. او خودش میگه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، بله درسته، اما شما اینجا میخواید آبرو او رو ببری، چیکار میخواید بکنی؟ میخواید به عنوان مکلف این کار رو بکنی؟ یا چون خدا در قیامت یه در جهنم میبره منم با دابروش ببرم؟ این دعوی ربوبیته. میفرماد این لا یدل علی کونه مقبولا عند الله، مثل این که مال او را نمیشه گرفت، خون او را هم نمیشه ریخت، اما این نه معنیش اینه که این در الله سعادتمنده. خب بعد فهمید که مسئله لعن که در زیارات این آمده است جداست، چون شما دارید یک جریان ستم سقیف و امثال سقیف رو بد میگید، نه شخص معینی رو. ولا یدل جواز لعنه به نص علی جواز الغیب مع تلک الادله بان یقول فلان کذا و کذا و کذا، و از اون و انی رأیتو فی قواعد شهید رحمه الله انه تجوز غیبت المخالف من حیث و مذهبهی و دینه الباطل و کونهی فاسقن من تلک الجهه لا غیر، مثلا یقال اعما. شما می توانید از جهت مذهب هر نقدی بکنید، بله، یعنی اون بحث کلامی دیگر. می توانید بگید این جریان سقیفه بیان قیه، اون جریان یوم شورا بیان قیه، حق با وجود مبارک هستن میرس اینا برد اینا تا یام القیام جاز اینا مسئله کلامی است. اما این شخص رو تو مسائل جزئی مسائل شخصی آبروش برزید قیمت بکنید فوش بدید حجبش بکنید این نیست. این فرمایش بسیار بلند است. بله اما این قابل تطبیق است بر خیلی ها چون اسم برده نشده معلوم نیست که جا برای تقیه هست. نه درباره ابن مرجانه و اینا اسم برده شده که اینا دیگه بیان الغیه دیگه نام بردن اینها ضرر. درباره ابن مرجانه و اینها بله شخصیه اما درباره دیگران که تو این زیارت عاشورا شخصی نام برده نشد که غرض آن است که در جریان فحش دادن به افراد هم اون آیه سوره مبارکه انعام محدود کرده. همون شما با بت پرستی می توانید مبارزه علمی داشته باشید فرهنگی داشته باشید این رو محکوم بکنید بگید باطل است. اما اگر خواستید از در مسائل اخلاقی به این بت ها بد بگید باید مواظب باشید این بت فحش نگید. این چوب خود خدای سبحان فرمود به این که انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم همه تون سنگ ریزی جهنمی. خب این کار کلامی است و مال خداست. فرمود به این که این معبودهای شما این بتها رو ما میسوزونیم منفجرش میکنیم این درست. اما به ما فرمود به این که شما این بتها رو فحش نگید. اگر شما این بتها رو فحش گفتید اونا هم برمیگردن الله رو بد میگن. ولا تسب الذين تسرون مبارکه انعام ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ولا تسب الذين یعنی چی؟ ولا تسب اون بت‌هایی که ولا تسبون الذين یعنی اون بت‌ها از اون بت‌ها و معبودین به الذين یاد کرده است برای اینکه کار ذبل عقول بنا داده شده است. ولا تسبوا الذين يدعون بت پرست ها اونها را. اگر به اون الذين یعنی به اون سنگ و چوب اگر به اون بت ها فحش گفتی فیسبوا همین بت پرستا الله را به غیر علم. خب شما مقدسیت ملتی فحش بید اونم بر بگردن فحش میگن دیگه. خب این دین در اون کلان نگری که اجازه نمیدهد انسان به بت بت پرست فحش بگوید در جایی که احساس خطر میکند به دیگران خب اجازه نمیده. اونجایی که حالا هیچ خبر خطری نیست بله خطری نیست اما اونجایی که خطر هست چی؟ اونجایی که اگر کسی در یه روزنامه بنویسه اونا هم مینویسن چی؟ ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. این حکم اولی است بنگه مفسده همراه اوست نظیر خمر مگر ضرورتی اقتضا بکند. اگر گفتن خمر نخور بنگه مفسده همراه اوست. این مفسده را به عنوان تعلیل در همون سوره مبارکه انعام بیان کرده. بالاخره کل حزب با ما را دهیم فرهون از دل بستن روانی اونم مسئله اجتماعی. حالا یه وقت شما نقد علمی دارید نقد علمی الی یوم القیامه که جایز است تشویق هم شده ترغیب هم شده. خب بر اون هم مشمول همین است. در این جهت دیگه فرق بین شیعه و غیر شیعه نیست. اگه کسی متجارب فسق بود از باب سالب بنت موضوع است او ارزی ندارد. او به اون غیبت کننده میاد خودت به زحمت نده من خودم الان این کار رو هم میگم همین میکنم. خب حالا اگر تجاهر به فسق شد بالاخره باز فرقی بین شیعه و غیر شیعه نیست. که اصل کلیست دیگر جز مستثنیات غیبت است که در صدر بحث اشاره شده. خب بنابراین تمام این براهینی که ذات اقدس اله اقامه می کند انسان می تواند اونها رو شکوفا کند. اما فهمود حجر، فش، سب، شما بخوای این سنگو بد بگی خوبی به پیغمبرت بد میگه دیگه. در روایات هم فرمودن که شما دست به قلم نکنید به کسی با کسی در بیفتید بد بگید، چون سرانجام اون کسی که وقیح تر از پیروزه، برای اینکه شما بالاخره مسلمانید، مؤمنید، المؤمنون ملجم، یه بندی دارید، دهنتون بسته است، تا یه حدی میتوانید پیش برید. اون که بی بنده است برنده است، همون با کسی در نیفت. شما که شیعه هستید از در بزا و فحش و بدگویی با کسی در نیافتید. اونها که در قبال مکتب شما صف بستن اونها پیروزن، برای که شما بالاخره ملجمی، المؤمنون ملجم، دهانتون لگامی دارد، قلمتون لگامی دارد، یه مرزی بالاخره دارید، هر حرفی رازی نیستید بزنید، سرانجام او پیروز است. خب چرا خود رو به زحمت میدید؟ کارم که کار حرام است. بنابراین این یه فتوای محققانه مقدسانه است که میتواند سیاست را قدسی کند. پس نقد مرحوم صاحب جواهر نسبت مقدس اردبیل رضوان الله وارد نیست. اما روایات مسئله که بخش از اونها در بحث دیروز اشاره شده از بس فراوانه است که نیازی به خوندن نیست، ولی تبرکن بخشی از این روایات رو میخونیم. وسائل کتاب جهاد نفس باب 70 71 72 73 از ابواب جهاد نفس، این روایات مربوط به حجاب و پوش و سب و امثال ذلک آمده است. روایت یک باب 70 از کتاب جهاد النفس، از ابواب جهاد النفس که مرحوم کلینی از وجود مبارک ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرد، این است که صفحه 29 فرمود فی رجلین، باب 70، باب 70 از ابواب جهاد النفس، فی رجلین که یتصابانه فقال البادئ منهما ازلم ووزره ووزر صاحبه علیه ما لم یتعد المظلوم. در روایت دوم این باب که حلبی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل میکند این است که لا تسفهو، سفیهانه به سر نبرید، فین ائمتکم لیسو به سفها، ائمه شما و رهبران الهی که عاقلن، شما به عاقل اعتمام کنید. اعتمام، اقتدا، اعتصا، یعنی اینا قدوان، اینا اسوان. اگر اسوان به اینها اعتصا کنید، اگر قدوان به اینها اقتدا کنید، اگر امامن به اینها اعتمام کنید. فان ائمتکم لیسو به سفها. من کاف از سفیه به سفه فقط رضیه به مثل ما عطا اله حیث تذاب مثاله. روایت سوم این باب که از وجود مبارک از تعمیر است، فمون سفه و قره در قلب مؤمن عالم جمع نمی شود. روایت چهارم این باب سفه خلق لعیم است که انسان یستطیل و علا من دونه و یخزعو لمن فوقه، نسبت به بالاتر خود چاپلوسی میکند، نسبت به پایینتر خود حکمرانی و قاهر معابانه رخورد میکند. این پنجم، این من شر عباد الله من تکره و مجالسته لفحشه، این ابغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم شر الناس یوم القیامه الذین یکرمون اتقاء شرهم، بدترین مردم در قیامت کسانی هستند که یه عده‌ای در دنیا برای حفظ از قلم اونها، حفظ از زبان اینها اینا رو احترام میکنن. هشتم، شر الناس عند الله يوم القيامه الذين يكرمون اتقاء شره من خاف الناس لسانه فهو في النار. باب 71 از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در حدیث اول نقل شده است که از علامات شرکت شیطان که در او شکی نیست این است که شخص فحاش باشد، لا یوباری ما قال ولا ما قیل فی. شیطان که بشار کن فی الاموال و الاولاد در این کریمه فرمود شیطان شریک مال بعضی هاست، شریک فرزند بعضی هاست، اگه کسی با شرکت شیطان به دنیا آمده این فحاش در بیاد. شیطان اول دربان است، بعد سهمی دارد، حالا ولو 0.5%، 2%، کم 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 صاحبخانه را بیرون میکند، کل فضا را میگیرد. این شاید یه وقتی هم به عرضون رسید، این از منطق و اخلاق بر نمیاد. تمام اقسام مغالطه تقریبا در منطق ارزیابی شد، این 13 قسم مغالطه لفظی سوری و معنوی. تمام افکار هر جا مغالطه هست به دخالت شیطان. هیچ ممکن نیست کسی گرفتار یه اشتباه علمی بشه مگر اینکه شیطان دخالت کرد، و هیچ ممکن نیست کسی یه مطلب علمی صحیح رو بفهمه مگر به عنایت و هدایت فرشتگان الهی. همیشه قلب مؤمن بین اصبعی رحمان است. اما یه نحو مغالطه است که این دیگه از اخلاق مصطلح ساخته نیست، چون چه رسد به منطق. اون مغالطه اینه که این شیطانی که دربانه است بعد سهم بندی بکنه و کم کم قسمت مهم سهم رو بخره و بعد صاحبخانه رو از صحنه بیرون کنه و خودش به جای صاحبخانه بشینه و بگه تو منی، منم، هرچی من میگم توی. این تغییر هویت استحاله اینه. این تو بیانات نورانی هست، دمیر هست، که انسان به جایی میرسد که کاملا صحنه ذهن تخلیه شده، فرمان روای مطلق ابلیسه، انسان میشه سخنگوی او. فنظر به اعیانهم و نطق به السنتهم، او با زبان انسان سخن میگوید، با قلم انسان مینویسد، با چشم انسان میبیند. این تغییر هویته. اینی که میگن همیشه مواظب باشید که آیا سر جاتون هستید یا نه، شما اید یا دیگری به جای شما نشسته، و همین. این نه از اخلاق مستره، از اخلاق مستره میگن آدم خوب باشید، آدم عادل باشید، اما برید درون اونجا رو مواظب باشید، همیشه شناسنامتون دستتون باشه، ببینید شما اید یا دیگری به جای شما نشسته. این تو این اخلاق مستره نیست، چرا صد به منطق. این یه مغالطه است. این مغالطه هویتی است، یعنی شیطان به جای زید می نشیند و خودش را به عنوان زید معرفی می کند. شرکت شیطان زمینه می شود برای اون تغییر هویت. حالا شما مثلا مراجعه فرمایید، شاید بحث وقت کوتاه باشه، ما نتوانیم همه این روایات بخونیم. شما در مسئله قذف که باب 73 است، ملاحظه فرمایید که بخش از روایات این باب در بحث دیروز خونده شد. روایت اول باب 73 این است که عمرو بن نعمان جوفی میگوید که وجود مبارک امام صادق، یه صدیقی داشت، دوستی داشت که همیشه خدمت امام صادق بود. یه روزی این دوست امام صادق سلام الله علیه به غلامش گفت یا ابن الفائله، عین کنت، کجا بودی؟ مادرش رو متهم کرد. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه رفع یده و فسک بها جبهت نفسه، وجود بارک حضرت این دست نورانیش رو بلند کرد به پیشانوش زد، قال سبحان الله تقذف امه، قد کنتو ارا اندلکه ورعم، تو مدتی با ما بودی من فکر کردم یه آدم متبرع و زاهدی هستی، پرهیزکاری بالاخره. فاذن لیس لکه ورعا، پس پرهیزی نداری. فقال جعلت فداک ان امه سندیت مشرکت، اینا که مسلمان نیستن. بعضیت عرض کرد جعلت فداک، مادرش بت پرست است، مشرک است، این اصل عهدی تو این محدوده نیستن. حضرت فرمود اما علمت ان لكل امه نکاحا، مگر تو نمیدونی هر ملتی برای خودش بالاخره ازدواجی داره، نکاح اونها همینه. این در دین، در همون اون شرک و بت پرستی خود یا آدم وارستی است بالاخره، بالاخره مشرکی یه حساب و کتابی دارن دیگه، یه چیزی رو علامت نکاح قرار میدن. این کلان نگریه، این دید انسانی است نه اسلامی. اسلام دو تا دید با انسان میده که اونم از نظر کلان نگری دید اسلامی است. یه دید در اون گروه میده که در حوزه مسلمین با احتیاج چی رو برخورد کنه، یه دید جهان شمولی میده که با انسان چگونه برخورد کنید ولو مسلمان نباشد. فرمود اما علمت ان لكل امه نکاحا، بعد فرمود تنح عنی، برو بیرون دیگه من نبینمت. فما رأیته یمشی معه حتی فرق بینه و الموت. امر ابن نعمان جوفی میگوید من دیگه ندیدم که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله بپذیره تا اون مرد بالاخره. این یعنی چی؟ این یعنی بالاخره انسان اگر یک کسی خدای ناکرده در صدد براندازی یک نظام باشد، خب آبروش محترم نیست، بله اونم یه حساب خاص خودش داره. اما اگر نه، یه انسانیست، یه عقیدهی دارد، یه فکری دارد، حالا در پناه شما دارد زندگی میکند، به شما پناهنده شد، شما هم او را به عنوان شهروند پذیرفتی، بالاخره باید آبروش محترم باشه. و فی روایت اخرى ان لكل امه نکاحا يحتجزون به عن الزنا، و چرا به مادرش تو همچه تهمتی میزنی؟ و جریان بزا و فحش که حجر است و آخرین مسئله از مسائل مکاسب محرمه در این بخش نوع چهارم است که انشاءالله روز دوشنبه یعنی فردا اون بحث نوع چهارم پنجم شروع میشه. حضرت فرمود در روایت دو اول این باب که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اذا رأیتم الرجل لا یبالی ما قال ولا ما قیل فی فهو شرک و شیطان او شرک و شیطان. اگر دیدی آدم لا مبالات مبالی است، با که نیست، هرچی گفت هرچی شنید، این معلوم میشه که شیطان در پیدایش و میلاد او شرکت کرده است. روایت دوم این باب از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله حرم الجرع على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان قيل يا رسول الله في الناس شرك شيطان. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردم مگه شیطان در میلاد بعضی ها شریک است، چه در هویت بعضی ها شریک است، این یعنی چی؟ فرمود بله. اما تقرأ قول الله عز و جل بشارکم فی الاموال و الاولاد، گاهی حدوثن شریک است، گاهی بقاءن شریک است. روایت سوم این باب که البزاء من الجفا و الجفا فی النار، روایت چهارم این باب که وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به استمی علیه السلام است، این است یا علی حرم الله الجنه علی کل فاحش بذیء لا یبالی ما قال ولا ما قیل فی ما قیل له، یا علی طوبی لمن طال عمره و حسن عمله. روایت پنجم این باب که آخرین روایت باب 72 است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه و البزاء من الجفا و الجفا فی النار. والحمد لله.